من حقیقتش هم سابقه ارادت و دوستی شخصی با آقای دکتر طباطبایی دارم و هم رابطه استاد شاگردی. کمتر جایی بوده که در مورد آثار ایشون بحث و بررسی شده باشه در چیز و چیز حال دیگر و حضور نداشته باشم. این هم جز افتخارات من دارم. این جلسه هم تقریبا یک هفته پیش به من میگفتم و تحقیق بود که دوست عزیز من آقای دکتر کاشی و همینطور دوست عزیز من آقای دکتر نوزری اینجا تشکیف نمیده تا آشنایی بیشتری برای من مجرم به مخابراتشون هم فلسفی هست. اما دکتر طباطبایی همونطوری که همه حضر استعدار برای فیلسوف اندیشه هم ایشون فرمان فلسفی بودن به تاریخ. اهمیت موضوع در اینه که فقط فیلسوف میتونه رد و انکار بکنه با پرسش مطرح بکنه. اگر هم پرسش کلا باشه هیچ اندیشه وجود نخواهد داشت. آقای دکتر طباطبایی سر پرسش کردن. بنیادین بودن پرسششون هم به این هست که از زمانی که ایران تشریف آوردن تا الان که ما در خدمتشون هستیم آثار ایشون همیشه مورد علاقه علاقمندان بوده و هر کس به گونه خاص اونها رو مورد نقد، ارزیابی، رد، انکار یا تایید قرار داده. اما همونطوری که مستحضری هم خود آقای دکتر اشاره فرمودن در راه هستند و به منتقد خودشون در برخی از ناحیه ها تبدیل شدن و هم کسانی که پیام آثار آقای دکتر طباطبایی رو گرفتن با جدیت هرچی بیشتری پیگیری میکنن چون هنوز پرسش های آقای دکتر طباطبایی میکنن در زمره موضوعاتی هست که ما همین الان هم داشتون سرکار داریم. اگر پرسش نباشه، اندیشه هم وجود نباشه، همونطور وجود نخواهد داشت. همونطور که آقای دو همه استعدادارم نیستن، زیرا موقعه دو تا هم با نقد و توصیف سرکار داره. نقد و توصیف نخستین مواجهه انسان هست با یک پدیدار تاریخی که به قالب کلمات داره. اما آقای دکتر طباطبایی در ماهیت رویدادها تأمل میکنه، مفهوم نتیجه فلسفی میگیره. واژه های هم که به کار میگانند و اختلاف تصور کنندتا معمولا در این جهان ها وجود داره ماهیت فلسفی دارند و نه سیاسی، مثل جدال، قدیم، جدید، مناقشه، تحریر محل انصاف، زوال، انحطاط، حتی مفهومی که از کتاب الاسلام یا قبل الحیات مرحوم محمد باقر سعدی گرفتن مثل منطقه فراغ شهر، این هم از اون منظر آقای دکتر طباطبایی مفهوم فلسفی است. آقای دکتر بین دوره و دوران تاریخی تفاوت قائل، اینا وارد موضوع نمیشن چون بسیار بسیار مفصل هستش، اما بحث عمده ایشون در مورد دوران اسلامی هست از زمان هجوم ترکان تا دوره مشروطیت و اکنون. به باور آقای دکتر طباطبایی دو پیش عاملان اندیشه بودن در ایران دوره اسلامی، یکی متخبرین اهل شریعت و سخنگویان رسمی شریعت و یکی گرایش های عرفانی و صوفیانه. در این بین فلسفه همیشه ضعیف‌ترین امکان اندیشه بوده که به استثنای گروه کوتاهی در عصر زرین فرهنگی ایران اسلامی که دوره قرون چهارم و پنجم هجری میشه ما از این سبک و سیاق اندیشه سراغی نمیگیریم و کمتر سراغی نمیگیریم. مثال بارز آقای دکترم فارابی هستش. به همین دلیل هست که ایشون در آثار متعدد از اولین کتاب‌ها مثل درامان فلسفی و اعتقاد اندیشه سیاسی در ایران تا آخرین کتابش که نظر حکومت قانون هست با وجود میانمیا از مقوله بحران آگاهی صحبت میکنه. در حقیقت بحران زمانی بروز و ظهور پیدا میکنه که در خبر اندیشه فلسفی وقوف برخورد و غیر در حقیقت نامویستر میشه. با عنایت به بحران در آگاهی است که آقای دکتر البته آقای دکتر طباطبایی قدیم حالا این فرقی که خودشون منتقدشون هستن اونا باید از زبان خودشون بشنوی معتقدن که در ایران ما با تداوم در گسست مواجه هستیم. به عبارت دیگه این قدیم و جدید هیچگونه گفتگو و دیالوگی صورت نمیگیرد و و تجدد در اندیشه فرور و بروز پیدا نمی‌کنه. دلیل عمد اینه که دلیل فقدان تعمل در اندیشه ها و عدم گفتگو به این قدیم و جدید همون فقدان اندیشه فلسفی هستش. تجدد البته برخلاف تمایلی که تمایل میکنه تمایل با دیگرانی که در مورد سنت و میلیونیز صحبت میکنن و شاید هیچ مابرزه رو خارجی نداشته باشیم از که آقای دکتر معتقدن که تجدد نادیده گرفتن قدیم نیست و قدیم برخلاف اون چیزی که روشنفکری کنونی ما دو تا رسیزان نامسانان گفتن چیزی نیست که کهنه است و پوسیده است و باید دور انداخته بشه، بلکه قدیم چیزی که اساس و بنیاد اندیشه و فرهنگ کنونی است. اندیشه میسر نمیشه مگر اینکه ما از قدیم پرسش کنیم. از قدیم پرسش میکنیم آقای دکتر که برای اینکه نوآوری بکنیم. پس نه کهنه چیزی که باید دور انداخته بشه و نه تجدد تعریف کردن از مخاطب و مسائل جدید قدیمه، چیزی که به ما ربطی نداره. به نظر آقای دکتر طباطبایی تاریخ روشنفکری تاکنونی ما که آقای شوهانی اسم تعدادی از اونها را آوردن تاریخ تغییر از مخاطب سیاسی جهانیست که به جامعه ما ربطی نداره. یا روشنفکری ما یا دنبال اثبات خدمت و خیانت هست مثل آقای جلال الرحمن یا دنبال تغییر بیوجه از مکاتب و مسائلی که هستن که سلام و ایجاب به مسائل ما به عنوان ایرانی ربطی پیدا نمی‌کنه. در این ارتباط آقای دکتر به این اشاره می‌کنند در کلی آثارشون که اندیشه قدیم البته به خودی خود پاسخ به قاضی نیست به پرسش‌های زمانه ما پاسخ بده، چون به شدت متسنجد شده، اما راه حل بی‌توجهی رو به تغییر ایشون پس به نظر و راه کردن اون نیست، چون چنین چیزی غیر ممکنه. هر قوم با فرهنگ خودش زندگی میکنه، فرهنگ رو هم نمیشه تغییرش داد. همیشه قدیم ماده میشه برای تبدیل برای شکل‌گیری صورت نوعی تفکر دیگه. انسان فرهنگ‌تن کسی که سنن قومی خودش رو بشناسه و با وجود اینکه به پرسش از اون از قدیم ماده‌ای بسازه برای تأسیس اندیشه دیگری. اون چیزی که من استنباط کردم از فرمایشات آقای دکتر و نوشته‌های ایشون تجدد هم چیزی جزئی نیست. این امر البته از ترکیب موزاییک‌وار اندیشه‌ها با هم دیگر هم قابل حصول نیست. نقد آقای دکتر بر آثار مرحوم دکتر شریعتی یا همونطور داریوش شایگان و بسیاری دیگر از روشنفکران ما از این منظر هست، چون فضاهای ذاتاً متعارض، متغایر و گاهی متناقض با هم دیگه تلاش میشه که با هم دیگه آشتی داده بشن، در حالی که هر فکری یک سرچشمه داره. ما نمیتونیم اندیشه ها و افکار از جاهای مختلف به صورت موزاییک در کنار هم قرار بدیم. همون چیزی که آقای دکتر شایگان که بنده خدمت ایشون ارادت دارم بارها با هم خدمتشون رسیدن از آمیزش افق دوگان آمیزش افقها از نام میبره. همین پدیده هست که مبتلا به نوع شیزوفرنی فرهنگی شده که در جامعه ما کاملا بارز و ظاهر است. تعارض نظر و عمل و دوگانگی وجودی در فرهنگ ما ایرانیان یکی از تبعات آمیزش افقهایی است که ذاتا با همدیگه متغایرند و ربطی واقعا به همدیگه ندارند. از نظر آقای دکتر طباطبایی باز هم من استنباط خودم را دارم از این کنم. سنت وقتی که از سنت صحبت میکنیم صرف تولید اندیشه های با تولید اندیشه هایی که من رو گذاشته هست مثل اندیشه های صوفیان هم نیست. از این منظر است که آقای دکتر طباطبایی سید حسین نصر رو مورد نقد قرار میدن، چون صوفیگری دشمن اندیشه است. اگر در غرب صوفیگری و گرایش های عرفانی که گاهی وقتا به خرافه پرستی پرده میزنه در کشورهای متمدن اروپایی هم دیده میشه، مثل نیویورک، پاریس و برلین، اونها در جامعه مثل جامعه ما که همینجوری به صورت بالفعل خرافات درشون موج میزنه باعث انحطاط مضاعف ما خواهد شد. اندیشه های قضا و قضایی یا فاتالیسم که در سوفیگری وجود داره و ما رو در واقع به سکون و سکون سکون و آرامش و عدم تحمل و پرسش میکنه، زهریست که قرنهاست در جامعه، در اعماق جامعه ما ریخته شده. اون شاید گفته بشه خود آقای دکتر طباطبایی از مفهوم یا نام تقدیر در آثارشون زیاد استفاده میکنن، اما منظورشون از تقدیرگرایی اون تقدیرگرایی فاتالیسم نیست که فرض فرمود صادق هدایت به حسن شهر نورایی اینها به اون اعتقاد داشتن و آخرش هم دعوت به پدیده ای بود بر سر جوی میشین و گذر عمر بودیم ارشاد خدمت شما و فقدان تعمل و تعمل در خود و در غیر منظورشون به هیچ طریقی نیست. اون چیزی که در آثار شاعرانه ما فراوان دیده میشه و گاهی وقتا از درون اون یک مثالی بزنم، یه سلیمان در میان زاغ و باز هر نهر شو با همه مردان بساز، مرغ جبری را زبان جب بود، مرغ فرشکسته را از سر بود. تعملی وجود نداره. گاهی وقتا این نوع تلقیات عرفانی که به خرافات برمیزنه در جامعه ما میتونه منجر به یک نوعی فاشیسم بومی هم علاقه بشه. اما مراد آقای دکتر طباطبایی از تقدیر باز هم عرض میکنم بر اساس استنباط خودم امریست که انسان ها مفهومش اینه که انسان ها در گرو اعمال خودشون هم افق امکانی آینده چیزی نیست جز اعمال و اندیشه های اکنون ما. اکنون هست که آینده ما رو در حقیقت رقم خواهد زد. عمل و اندیشه کنونی نشون میده چه آیندهی در انتظار ما خواهد. اگر بردارم آقای دکتر خردوگی موضوع دیگری که آقای دکتر زیاد به اون اشاره میکنن تاکید بر اخلاق فردی است. بارها و بارها اشاره کردم که تاکید بیش از اندازه بر اخلاق فردی باعث بی اخلاقی عمومی میشه. تاکید بر اخلاق فردی کار نگارندگان کتاب‌های تهذیب الاخلاق هست که در یک مورد خیلی هم مشهور هست و تدریس هم میشه، اخلاق ناصری، نویسنده خیلی راحت کتابی می‌نویسه که میتونه با همه زمان‌ها، همه مکان‌ها و انواع و اقسام فرقه‌ها و نهله‌های مذهبی سازگاری داشته باشه. آقای حاجی نصیر طوسی اخلاق ناصری رو در زمانی می‌نویسه که در نزد محتشم میر ناصرالدین محتشم گلستان بود که یکی از پیشوایان اسماعیلی بود، اما بعدن که این خانان مغولان میان و بساط اسماعیلی رو جمع میکنن مقدمه به نفع آقای خان مغول تقریب پیدا میکنه و بعدش هم به نفع ارشاد خدمت شما تو یک شکل دیگه تحول پیدا میکنه. خب با این سامان از فکر آقای دکتر چیزی یاد میکنن تحت عنوان تعارض و تناقض در نظر و عمل. در نظر به گونه میاندیشیم ولی در مقام عمل به گونه دیگری سلوک میکنیم. این یکی از مصادیق شیزوفرنی و آمیختن فضاهای گوناگون با هم دیگه کنگ اعدادش هم البته وجود داره. تاسیس اندیشه سیاسی با اتکا به گرایش های صوفیگری و عرفانی به طور قطعی غیر ممکن است. تلفیق ظاهر شریعت و سلطنت هم در گذشته چیزی جو ناکامی به ارمغان نیاورده و در حقیقت این نحوه نگاه به امر سیاسی توجیه حکومت‌های تحرکیه یا حکومت‌هایی هست که به ضرب شمشیر آبدار آتشوار بر مردم تسلط پیدا می‌کنند. یعنی از درون این تلفیق، تلفیق ظاهر شریعت و سلطنت، اندیشه سیاسی تلفیق به ارمغان نیاورده. از نظر آقای دکتر هر گونه تلفیقی در این زمینه‌ها به تعبیر تمنای بازگشت محال به صورت نوعی تمدن دیگه منسوخ شده و بر نخواهد گشت. این تلاش ها از صنف در حقیقت اموری است که امتناع عاده معدوم خوانده میشه. چیزی که معدوم شد بر نمیگرده زیرا عوامل و مؤلفه هایی که باعث بقای اون میشد نابود شده. مفهوم زبان هم در همین ارتباط معنا و مفهوم پیدا میکنه که داستان مفصلی است. آقای دکتر طباطبایی در زبان اندیشه سیاسی این موضوع به صراحت مورد تفکیک قرار دادن. سیطره اخلاق فردی، اندیشه های ظاهری و هجوم ترکان از دوره از قرن چهارم پنجم هجری این طرف چشم مقدمات انحطاط ایران زمین رو فراهم آوردن. اما آقای دکتر، من این همه روی فلسفه تاکید کردم، آقای دکتر طباطبایی در آثارشون وقتی از فلسفه صحبت میکنن حتی مرادشون کسانی مثل ابن سینا هم نیست، زیرا ابن سینا تلاش داشت که اندیشه سیاسی رو در زیر مباحث الهیات مطرح کنه. حالا در نظرشون اندیشه سیاسی امری مستقل که در پرتو فقط و فقط خرد فلسفی قابل ممکن هستش. آقای دکتر در این حال، من این نکته رو حتما باید اشاره بکنم که فارس فرصتی که آقای دکتر به من دادن، آقای دکتر در آثار جدیدشون به ویژه نظریه حکومت قانون که البته ما در یک جای مفصلا در حضور یک جمعی در جایی خارج از کشور اونو مورد بررسی قرار دادیم، به این جنبندی نائل آمدن که یکی از امکانهای اندیشه در ایران اندیشه معکوس از احکام شرع هستش. اما در نگاه آقای دکتر باید یک تعریف فلسفی از مناسبات عقل و شرع ارائه کرد. کتاب جدال قدیم و جدید ایشون حقیقتا کتاب بی‌نظیری است در منابع مربوط به تاریخ اندیشه سیاسی غرب. ایشون این موازنه رو در اروپای قرون وسطا به بعد مورد ارزیابی قرار دادن. بسیار کتاب آموزنده بود برای شخص بنده. اما در نظریه حکومت قانون آقای دکتر تلاش میکنن که به این نقطه اشاره رو کنن. ایرانیان از دوره ناصرالدین شاه و بعد از دوره بعد از جنگ های ایران و روس یک آگاهی اجمالی یا یک آگاهی شهودی نسبت به عقب‌ماندگی تاریخی خودشون و پیشرفت اروپا به دست آوردن. اما این آگاهی یک آگاهی سطحی و ظاهری بود، نه نمیتونستن قوم، ظاهر، باطن و ماهیت اون چیزی که تمدن غرب رو شکل داده بود درک بکنن، بفهمن، چون نگاه فارغ از نظر بود، نظر هم منظور همون کرایه فلسفی. از اینجا به بعد آقای دکتر بر این باورند که ایرانیان یعنی روشنفکران ایران بر در آستانه تجدد ایستادن. استنباط من اینه که این ایستادن در آستانه تجدد هنوز هم استمرار داره. یعنی ایرانیان که میدونن به سبک و سیاق گذشته نمیشه زندگی کرد، اما هنوز هم افقی، چشماندازی، دیدگاه استوار نظری برای اینکه طراحی بکنه آینده ما رو در اختیار روشنفکری ما وجود نداره. در همین زمینشون اشاره میکنن که در بعضی جاها، مثلا آقای سید محمد باقر صدر اشاره میکنن، در همین احکام شرع واقعا موجود یک امکان وجود داره برای اینکه قانون‌گذاری قوانین موضوعه تدوین بشه، قوانین موضوعی که بتونه پاسخگوی نیازهای اکنونی ما باشه که از اون هم به منطقه فراغ شرق نام میبرم، چون وقت من تمامه من خیلی صحبت نمی کنم. اما اون چیزی که من استنباط کردم از آخرین آثار آقای دکتر این هست که ما همچنان بر آستانه ایستاده ایم. حالا کی وارد یعنی بتونیم از این آستانه عبور بکنیم، این دیگه حالا خودشون انشاءالله با ما در میان خواهند بود. خیلی ممنون از سر حضور شما.
Thank you.